شرایطش سخته، هم برای خود کسی که مبتلا میشه هم برای اطرافیان. خواهش میکنم لطفاً اگر کار ضروری ندارین از منزل خارج نشیم، مراقب بچه‌ها باشیم، در اماکن عمومی و پرتردد حضور پیدا نکنیم، تا جایی که ممکنه سعی کنیم از امکاناتی که به صورت آنلاین و برخط برای ما فراهم شده، الان خدا رو شکر همه امکانات هست، خرید به صورت آنلاین میتونه باشه، کلاس‌ها به صورت آنلاین میتونن باشن، سعی کنیم که خیلی زیاد در جایی که لازم نیست حضور پیدا نکنیم، تا در واقع عرصه رو تنگ نکنیم برای کسانی که در حوزه پزشکی دارن فعالیت میکنن، و انشالله همه با هم از این بحران هم عبور کنیم. خیلی خیلی مراقب خودتون باشین و حتما ماسک استفاده بکنین. میگم من این نکته دیدم، خیلی متاثر شدم که شاید در وسایل نقلیه عمومی دو نفر با هم بحث و جدل میکردن در اینکه کنار هم بشینن، علیرغم اینکه اون صندلی علامت گذاری شده بود، و این نشان از عدم فرهنگ سازی در این زمینه هست. تو رو خدا مواظب هم دیگه باشین. 9:31 خانم مریم مددی برای ما نوشتن که من ترجیح میدم که دورا دور از وضعیت سینما و تئاتر مطلع بشم. آقای احمدیان نوشتن دو بار در سالن تئاتر حضور پیدا کردم، تا حدودی دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت میشد. و 09144582 هم نوشتن که تا زمان این که کرونا از بین نره حاضر نیستم در سالن تئاتر و سالن سینما حضور پیدا کنم، نه خودم نه خانوادم. بخش خبرها همراه هستیم با شهرزاد عبدی. سلام، صبح بخیر.
سلام خانم خاجه‌نصیر، صبح شما بخیر باشه و به همه کسایی که صدای بنده رو میشنون. خوشحالم که امروز تصمیم گرفتم که در خدمت شما باشم.
خیلی متشکرم خانم عبدی، چه خبر؟
زنده باشین. خبرهای زیادی اتفاق افتاده توی دو سه روز گذشته، اتفاقا در سازمان سینمایی که خبرهای متعددی بوده. بله. و به طور کلی در حوزه سینما یکی از اتفاقاتی که افتاد و سلسله مراتبی رو به دنبال خودش داشت این بود که جناب آقای سید محمد مهدی طباطبایی نژاد که در واقع به عنوان معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی مشغول فعالیت بودن، در واقع پایان کارشون رسید و به سازمان صدا و سیما برگشتن. طی حکمی البته این اتفاق به هر حال افتاد و اعلامی کرده بودن آقای در واقع آقای رئیس سازمان سینمایی جناب آقای انتظامی گفتن که بله مدت زمان ماموریت ایشون به پایان رسیده. حواشی زیادی رو هم به دنبال خودش داشت که البته آقای دارغزاده تر گزارشی که منتشر شد و من در خبرگزاری‌ها داشتم می‌دیدم کسان کرده، البته گفتن که همچین اتفاقی اصلا نیفتاده و ما مسئله با هم نداشتیم. به جای آقای طباطبایی نژاد الان آقای سعید رجبی فروتن سمت معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی رو دارم. من فقط یه سابقه کوتاهی بگم، این که ایشون قبلا سرپرست معاونت مرکز گسترش نیروی انسانی معاونت سینمایی بودن، در مجموع 5 سال حدوداً مدیر کل دفتر نمایش خانگی هم بودن و همینطور مدیر کل حوزه ریاست سازمان سینمایی که آخرین فعالیتشون بود، به مدت 11 سال مشغول فعالیت بودن. بعد از این اتفاق جناب آقای طباطبایی نژاد برگشتنشون به صدا و سیما همراه شد با یک در واقع سمت جدیدی، اینکه قرار شد که آقای طباطبایی نژاد جایگزین جناب آقای ابراهیم داروغ‌زاده باشن و به عنوان دبیر جشنواره فجر مشغول فعالیت بشن. بله. البته ایشون گفتن که همچنوز رو حکمش به صورت رسمی منتشر نشده و در حد
شفاهی بهشون اطلاق شده.
بله، در حد صحبت‌های درون سازمانی بوده، اما خب این اتفاق افتاده و قرار هست که گویا ایشون مشغول فعالیت به جای آقای داروغ‌زاده باشن. باید ببینیم البته چه اتفاقی میفته. خودشون گفتن در صحبتی که داشتن اشاره کوتاهی که کردن، قرار شده که گویا امسال جشنواره به شکل فیزیکی برگزار بشه، البته به صورت محدود، و گفتن که ما تأثیر میگیریم از جشنواره ونیز و میخوایم که جشنواره امسال به صورت محدود برگزار بکنیم. حالا با باید ببینیم که با این شرایطی که در اون هستی قرار هست که چه اتفاقی بیفته.
بله خب
این یکی از مسئله های در واقع صحبت هایی که هفته گذشته خیلی حواشی زیادی رو هم باز هم همراه خودش داشت. اما بعد از اون میرسیم به این که یکی از اتفاقات دیگه ای که افتاده بود این بود که شرایط فیلم هایی که قرار هست به اسکار معرفی بشن توسط آقای فریدزاده مطرح شده با آقای رائد فریدزاده که معاون امور بین الملل بنیاد سینمایی فارابی هستن. در این مورد صحبت هایی داشتن و گفتن که با توجه به اینکه امسال البته تاریخ برگزاری اسکار مقداری هم به تعویق افتاده نماینده کشورها برای بخش بین الملل باید معرفی بشن و خصوصا زمان اون هم تغییر کرده به تعویق. قرار هست که گویا از اکتبر 2019 تا دسامبر 2020 فیلم هایی که به صورت در واقع آنلاین حتی اکران میشن اگر امکان اکران فیزیکشون وجود نداشته باشه و همونطور که عرض کردم حالا فیلم هایی که وارد چرخه اکران میشن امکان شرایط در اسکار رو داشته باشن. ایشون گفتن که ما محدودیت های هم البته داریم خب با توجه به این شرایط ولی یه قاعده ای که وجود داره اینه که اگه سینماها حالا بسته شده باشن فیلم های اکران آنلاین وارد این در واقع چرخه ورود به اسکار میشن. خب این اتفاقی هست که امسال داره بشه که متفاوتی با وجود شیوع کرونا میفته. بعد از اینکه نماینده ایران معرفی بشه یه سری مدارک بعد ارائه بشه که در چه برهه‌ای در واقع سینماها به دلیل کرونا در ایران بازگشایی نداشتن که اون فیلمی که داره به شکل آنلاین اکران میشه هم در واقع تکلیفش مشخص بشه. قرار هست که فیلم‌های حالا صحبت شده در موردش که قرار هست احتمالاً وارد این بشن که بخوام بتونم در اسکار به نمایش در بیان اما یه گمان زنی هاست دیگه در حد صحبت. فیلم های شنای پروانه آقای محمد کارت و خورشید مجید مجیدی جزء این فیلم هستن. البته در مورد روز صفر سعید ملکان هم صحبت هایی شده بوده و در مورد درخت گردوی محمد حسین مهدویان فیلم آتابای خانم نیکی کریمی هم بود که جزء فیلم هایی هستن که صحبت در موردشون میشه که اگر توی این مدت زمان اکرانشون حالا چه به صورت فیزیکی چه آنلاین وجود داشته باشه احتمالاً وارد در واقع جشنواره اسکار بتونن که بشن. حالا ما هم منتظر هستیم ببینیم چه اتفاقی میفته.
به آثار زیادی اشاره کردین، خب این خیلی خوبه که این همه اثر خوب داریم که قرار هست در این جشنواره شرکت کنن.
بله امسال خب با وجود شیوع کرونا اما آثار خوبی رو داریم که از قبل تهیه و تدارک دیده شده بوده. بله.
خب خبر بعد
آقای داروغه‌زاده که در سالهای گذشته دبیری جشنواره فجر به عهده داشتن امسال گویا که قرار هست به عنوان تهیه کننده هم فعالیت داشته باشن. سازمان سینمای روابط عمومی اعلام کرده که آخرین جلسه شورای پروانه ساخت سینمایی یه فیلم با هم بریم بهش و فیلم یقه سفیدها رو در واقع براش مجوز صادر کرده. فیلم با من بریم بهش فیلمی هست که نویسندگیش علی فرغانی به عهده داره و تهیه کنندهش آقای ابراهیم داروغه‌زاده است. قرار هست که کارگردانش هم کمال تبریزی باشه. فیلم یقه سفیدها هم به نویسندگی فرزاد گودرزی و کارگردانی و تهیه کنندگی شهرام مسلخی اینها مجوز ساخت گرفتن و انشالله که به زودی جلوی دوربین میرن.
حالا ببینیم در این شرایط اصلا فیلم برداریشون شروع میشه یا نه.
البته امیدوار هستیم که شاید به سمتی بره که شروع بشه. ما هم امیدواریم اتفاق بیفته. و اما اگر که بخوایم بریم به سراغ فیلم هایی که مجوز گرفتن، فیلم های خورشید و عنکبوت دو فیلمی هستن که مجوز در واقع شورای پروانه نمایش رو دریافت کردن برای اینکه وارد چرخه اکران بشن. خورشید هم که خب به کارگردانی آقای مجید مجیدی هست با همه در جریانش هستیم. مورد خوب تهیه کنندگی پروانه مرزبان و کارگردانی صادق دقیقی هم جزء فیلم هایی هست که در واقع مجوز نمایش خودش رو دریافت.
حالا خورشید یکی از فیلم هایی هست که این روزها خیلی صحبتش بوده و خب قطعا وقتی که اکران بشه علاقمندان دوست دارن که حتما این فیلم رو ببینن. امیدواریم که شرایط هم خیلی بهتر باشه از لحاظ هم بیماری کرونا که بتونیم این فیلم رو ببینیم حتما.
دقیقاً انشالله که همین اتفاق بیفته.
خب
خبر بعدی که میخوام بهتون بگم میخوام سعی بزنم به حوزه تئاتر خود از سینما فاصله بگیریم. یک تئاتر در واقع هست که اکران آنلاین داشته باشه، اجرای آنلاین داشته باشه، تئاتر مرجان به نویسندگی و کارگردانی آریان رضایی که برسته داستان 1001 شب ساخته میشه و قرار هست که از تاریخ چهارشنبه 30 مهر ماه، پنجشنبه و جمعه 1 و 2 آبان ماه ساعت 21 اجرای آنلاینش اتفاق بیفته. از الان بلیت فروشیش قرار هست که آغاز بشه. کسایی که میخوان که بلیت رو تهیه بکنن میتونن اقدام بکنن. و همینطوری یکی از نمایش‌های دیگه که اونجا قرار هست که در واقع اجرا بشه مرفی هست در تالار سایه، قرار هست روی صحنه بره به نویسندگی سفیده زیایی و کارگردانی نگین زیایی که از جمعه 18 مهر ماه در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقه مندان خواهد بود. مطمئنن که همه میدونن باید با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به دیدن تئاترها برن. نمایش مرسی در 22 جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران شرکت کرده بوده، تندیس بهترین طراحی لباس دریافت کرده بود و همینطور کاندیدای دریافت جایزه بهترین طراحی صحنه و بهترین تیزر تبلیغاتی هم شده بوده. و مراقبت از پرندگان کوچک هم نمایشی هست که در واقع قرار هست در قبل از این، البته این نمایش به اجرا در اومده بوده، مشاور رسانه این نمایش صحبت کرد آقای حامد جلیلیان در مورد این و گفته که حالا قرار هست این نمایش هم به روی صحنه بر از 9 مهر ماه البته آغاز شده بوده، گویی روزی که مقدار تأخیر داشته ولی خب هر روز ساعت 19 در خانه نمایش مهرگان به روی صحنه میره. اگر که کسی میخواد که نمایش رو ببینه حتما مراجعه بکنه با ما.
خانم عبدی، شما از زمانی که در واقع بازگشایی مجدد اتفاق افتاد در سالن‌های تئاتر سینما تا بعد خودتون از نزدیک کار رو دیدین؟
حقیقتا خیر. من تا به امروز وارد سالن‌های تئاتر نشدم.
چرا؟
به هر حال
تو موضوع برنامه امروز اینه، می‌خواستم از شما بپرسم.
یه مقداری اگر شما خاطرتون باشه، خانم خاجرازی، ما برنامه هم صحبت کرده بودیم با جناب جعفری، یه مقداری اختلاف نظر هم داشتیم در این مورد که آیا باید وارد سالن‌های تئاتر شد یا خیر. صحبت سر این هست که از رفت آمد، هر گونه رفت آمد غیر ضروری ما پرهیز بکنیم قطعاً، و خب ما هم از شیوه‌نامه‌ها تبعیت می‌کنیم. حقیقتاً بخوام بهتون بگم نمی‌دونم اصلا چقدر درسته یا چقدر اشتباهه، ولی حالا هم مشغله کاری جدایی که خودم داشتم و اینها، ولی در مجموع تصمیم گرفتم که فعلا یک مقداری تئاتر نبینم، یه خورده سبک شه ان‌شاءالله
انشالله که همه چیز به حالت عادی برگرده، ما هم آرزو میکنیم. خیلی متشکرم از شما خانم عبدی، با شما خود
زنده باشی، روزتون بخیر، خدا نگهدار،
زنده باشی، خدا نگهدار. دوست خبر از جشنواره بین المللی کودک و نوجوان داریم. خبر منتشر شده مبنی بر نمایش فیلم‌های بلند سینمایی در محل خانه جشنواره. و خبر دوم این که اسامی آثار بخش وبسری جشنواره اعلام شد که 14 اثر رو در این بخش معرفی کردن برای نمایش. از جشنواره کودک و نوجوان گفتیم، اجازه بدین که گفتگوی کوتاهی هم داشته باشیم با آقای محسن دلیلی، مسئول روابط عمومی 33 جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان. جناب دلیلی سلام، صحبتتون بخیر باشه.
سلام خانم خواجه نصیر، منم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض میکنم، انشالله که هفته خوبی رو داشته باشیم.
سلامت به همچنین. آقای دلیلی، خب همه جشنواره ها و نحوه برگزاریشون متاثر شده از شیوع بیماری کرونا، قطعا جشنواره بین المللی کودک و نوجوان 33 دوره اون هم قرار هست که در سبک و سیاق تازه اجرا بشه. یه مقدار از آخرین خبرهای جشنواره برای ما میگی؟
بله خواهش میکنم. بله همطور که فرمودین متاسفانه این ویروس کرونا باعث شده که همه برنامه ها و کارهایی که توی دنیا به شکل و شمایل دیگری انجام می شد تغییر بکنه. بله. و در واقع یک تحولی رو توی روند برگزاری خیلی از رویدادها به خصوص رویدادهای سینمایی ایجاد کرده. خب همونطور که شما مجدد فرمودید، این جشنواره فیلم کودکان و جوان هم از این امر مستثنا نیست و امسال قرار هستش که علارغم میل باطنیمون که دوست داشتیم در خدمت کودکان و جوانهای ایرانی باشیم، چون جشنواره جشنواره متعلق به اون هستش، متاسفانه امسال ما نمیتونیم حضور کودکان و نوجوانان رو داشته باشیم و جشنواره بخش عمده ایش به صورت مجازی برگزار میشه و فقط فیلم های بلند سینمایی در خانه جشنواره، یک خانه جشنواره در تهران و یک خانه جشنواره در اصفهان برای صاحبان آثار و اهالی رسانه به نمایش در میاد.
خب همون موقع که این آثار داره در خانه جشنواره در تهران و اصفهان به نمایش در میاد، آیا امکان نمایش آنلاینش هم هست مثلا برای کودکان و نوجوانان، یا اینکه نه فقط به صورت اختصاصی در خانه جشنواره به نمایش در میاد؟
ببینید، برای اکران آنلاین فیلم‌های بلند سینمایی این چند ماهی که خب ما یه مقدار تعلل کردیم توی انتشار اخبار جشنواره و توی کلن اعلام شیوه برگزاری جشنواره، جلسات خیلی زیادی رو با هم اهالی سینما هم تعدادی از کارشناسان این حوزه برگزار کردیم. جمع‌بندی این بودش که حقیقتاً خب هزینه های میلیاردی بعضن روی یه سری از فیلم ها وجود داره که یه کپی از این واقعا جبران ناپذیره. و خب ما همه شرایط احتمالی رو به همه فیلم ها توضیح دادیم، یعنی از فیلم بلند سینمایی تا تهیه کننده و کارگردان وبسری که کارش رو توی جشنواره ثبت نام کرده، شرایط احتمالی رو بهشون توضیح دادیم و اونهایی که قرار هستش روی پلتفرم ها به نمایش در بیاد با رضایت کامل خود صاحبان آثار هستش، یعنی با علم به این که این شرایط احتمالی وجود دارد، صاحبان آثار موافقت کردن که بر فیلم های کوتاه داستانی، فیلم های انیمیشن کوتاه، وب سری ها و عرض کنم خدمتون که یه بخشی هم به عنوان بخش کرونا روایت هستش امسال توی پلتفرم ها نمایش داده بشه.
پس فیلم های بلند سینمایی در این دسته قرار نمیگیرن؟
متاسفانه خیلی.
بله. خب و اینکه اسامی آثار بخش وبسری هم اعلام شده نه؟
بله.
خب درباره اونم برای ما بگین لطفا.
ببینید، بخش وبسری از سال گذشته به جشنواره فیلم کودکان و جوان اضافه شد برای اولین بار. و انصافا هم مورد استقبال قرار گرفت و امسال هم دومین سالی هستش که این بخش به جشنواره باز آثار زیادی بهش رسیده. بالای 80-90 تا فکر میکنم وبسری به جشنواره رسیده بود که از بین اونها این اسامی که دیروز منتشر شد فکر کنم 14-15
بود. بله.
اینها به عنوان وبسری های راه یافته به 33 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوان هستن که اینها هم باز متأثر از اون شرایط کرونایی که وجود داره، یه بخشیشون موضوعاتشون موضوع کووید 19 و شیوع ویروس کرونا هستش.
بله. خب و دیگه خبری نیست در حوزه جشنواره کودکان و نوجوان دیگه؟
ما امیدواریم که این هفته خبرهای خوبی داشته باشیم. اینکه خانه جشنواره مشخص بشود برای اهالی رسانه و صاحبان آثار کجا هستش، اینکه بتونیم ما دیگه توی این یکی دو هفته فیلم‌های راهیافته به جشنواره رو هم اعلام بکنیم که دوستانمون توی رسانه ها هم مشغول بحث پوشش اخبار این جشنواره باشن.
الان در بخش در واقع داوری انتخاب آثار هستین دیگه برای اینکه
تقریبا داوری انتخاب آثار تموم شده. بله، امیدواریم که اعلام نشده، امیدواریم که توی این هفته یا اوایل هفته آینده دیگه اعلام بشه. من یه نکته ای فقط حالا تا زمان هست عرض بکنم خدمتتون. ببینید، خانه جشنواره که توی تهران و اصفهان هست کاملا یک محیطی هست با رعایت پروتکل های بهداشتی، با حد اقل حضور نفرات و دعوتی هم هست، یعنی طبق روال سالهای گذشته
درسته.
و چیزهایی که به عنوان سینمای جشنواره توی جشنواره مختلف معرفی می شد، مدعوین کارت حضور در خانه جشنواره رو دارن. من از همینجا از مردم عزیز، از سینما دوستا، از بچه های گل ایران تقاضا میکنم، بچه‌هایی که توی تهران یا اصفهان هستن، من میدونم که این جشنواره جشنواره شماست، میدونیم که این جشنواره بدون حضور شما واقعا رنگ قشنگی نداره، این جشنواره اصلا به نام شماست، اما خواهش میکنم برای حضور در این خانه ها هیچ اقدامی نکنید، چون واقعا حضور در سینمای جشنواره تهران و اصفهان دعوتی هست و امیدوارم که بتونیم سال بعد مجددا خیلی پرشورتر این ویروس هم از بین رفته باشه و بتونیم در خدمت بچه ها باشیم.
بله قطعا وقتی شما میفهمین که کارت دعوت صادر شده، خب همه اشتراب میکنن از این که مراجعه بکنن. این جشنواره هم تو که شما فرمودین همتون متعلق هست به همه کودکان نوجوانان ایرانی. امیدواریم که به عنوان مسئول روابط عمومی 33 جشنواره بین المللی کودک و نوجوان بتونید یک در واقع اقدامات انجام بدین که خیلی جذاب و جالب باشه و خیلی نو باشه برای بچه ها، که حالا در جریان برگزاری این جشنواره بچه ها هم بتونن در تعامل باشن. حالا قطعا از طریق فضای مجازی میشه همچین امکانی رو فراهم کرد.
قطعا همینطوره خانم خواجه نصیری، و ما یک سری برنامه ها و کمپین های تعاملی با بچه ها طراحی کردیم که انشالله توی این چند روز آینده این هم اطلاع رسانی میشه که بچه ها مشارکت داشته باشن توی برنامه های جشنواره امسال.
بله خیلی هم خوب. آقای دلیلی هستم که خب در حوزه سینمای کودک و نوجوان ما یک مقدار در سالهای اخیر یعنی کلن شاید غفلت کردیم، یا خیلی از سرمایه‌گذاران میگفتن استقبال نمیشه. حالا در دو سه سال گذشته یه سری آثاری داشتیم در حوزه کودک و نوجوان.
بله.
امسال شما آثار رو چگونه ارزیابی کردین؟ یعنی تعداد آثاری که به دبیرخانه جشنواره ارسال شد، حالا هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی، رو در چه سطحی شما ارزیابی میکنین؟
والا فیلم ها رو که حقیقتا من خب ندیدم، یعنی
نه منظورم اینه که چقدر سرمایه گذارها و سازندگان استقبال کردن از تولید آثار در حوزه کودک و نوجوان.
ببینید خوشبختانه توی این دو سه سال اخیر باز داره این اتفاق میفته که سرمایه گذاران چه بخش خصوصی چه بخش دولتی دارن میان سمت سینمای کودک و نوجوان.
بله.
امسال هم خدا رو شکر جشنواره علارغم این که ما پیشبینی نمی کردیم واقعا این تعداد آثار داشته باشیم، اما خب تعداد آثاری که به جشنواره رسیده آثار خوبی هستش. خب تقریبا 24-5 فیلم بلند داستانی و سینمایی داریم که داخل انیمیشن هم هستش.
بله.
و این نشون میده که توی یک سال گذشته توجه ویژه این به سینمای کودک و نوجوان. بله دقیقا همینطوره.
بله
و امیدوارم که خروجی این فیلم هایی که به جشنواره رسیده خروجی باشه که مثل سال گذشته، که ببینید سال گذشته 7 فیلم سینمایی و انیمیشن توی جشنواره حضور داشتن.
بله.
که از این 7 تا فکر میکنم 6 تاش اکران شدن، اکران
بله
عمومی شدن.
بله.
و 2-3 تاشون با فروش بالا از گیشه خداحافظی کردن. این نشون میده که خب هم بچه ها ترغیب شدن که مجددا برن سینما فیلم بله ببینن، هم به هر حال آثاری که داره تولید میشه آثاری هستش که باب میل این بچه ها کودک و نوجوان هستش.
درسته.
و امیدوارم که این روند، حالا درسته که این بیماری کرونا اومده و اون روند رو متوقف کرده، اما امیدوارم این روند در ادامه و بعد از بازگشایی سالن های سینما و اکران فیلم های جذاب ادامه دار باشه.
بعد دیگه قطعا بعد از این که حالا جشنواره تماشا باید به دنبال راهکاری باشیم برای اکران این فیلم ها که مخاطب اصلیش کودک و نوجوان هستن و باید در سالن های نمایش حضور پیدا کنن. من در خبرها میخوندم که خانم برومند هم قراردادی بستن که شهر موش های 3 ساخته بشه. حالا این فیلم برای ماهایی که شاید دهه 60 اینا باشیم خیلی در واقع نوستالژی داشته باشه و یادآور خاطرات باشه. حتی زمانی که دومیش هم اکران شد خیلی از طرف مخاطبای بزرگسال بیشتر مورد توجه قرار گرفت تا کسایی که کم سن و سال باشن. امیدوارم این شخصیت سازی در حوزه کودک و جوان اتفاق بیفته که بچه‌های نسل الان هم در سال‌های آینده یه همچین حسی رو که ما داشتیم تجربه بکنن و با چند شخصیت که در دوران کودکی برشون قهرمان بودن همچنان همراه باشن. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دلیلی، مسئول روابط عمومی 33 جشنواره بین المللی کودک و نوجوان. انشالله که باز هم خبرهای خوبی رو از زبان شما بشنویم و باز هم با شما در برنامه دیگه گفتگو کنیم. خیلی متشکرم از حضور شما.
ممنونم. من فقط در آخر عرض کنم که امیدوارم این جشنواره با حمایت بچه های رسانه، اصحاب رسانه و کارشناسانی که توی حوزه سینمای کودک فعالیت میکنن، این جشنواره با در واقع شکوه و با افتخار تموم بشه و یک الگویی باشه برای جشنواره‌های دیگه که بتونن از این جشنواره الگو برداری بکنن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. باشه، خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. 3075 امروز فرصت نکنیم سی پیامک های شما رو بخونیم. روزو ببینیم که در لحظه پایینی برنامه چند تا پیامک هم بخونیم. آقای رضا اصلانی نوشتن که من تا به حال دو بار در سالن سینما حاضر شدم، هیچ اتفاقی هم برام نیفتاده. خدا کنه که هیچ اتفاقی برای شما نیفته. واقعا نمیدونم خودتون هم این دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کردین یا اینکه نه از طرف صاحبان سالن سینما این دستورالعمل‌ها رعایت شده. 0912 4818 61 هم نوشتن که قطعا رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هزینه بر برای صاحبان سالن سینما و سالن‌های نمایش، و خب من چون به این موضوع اطمینان ندارم که این کار رو انجام بدن، قطعا ترجیح میدم که نه سینما برم نه تئاتر ببینم. از قوم نوشتن که من رفتم در سالن سینما 50% هم پر بود، اتفاق خاصی نیفتاد. البته خود مردم هم رعایت میکردن. خب این خیلی خوبه که همه ای ما رعایت کنیم. ملی خانم از تهران نوشتن که من از طریق فضای مجازی سعی کردم که بلیط بخرم و چند تا تئاتر رو همینطوری دیدم، ضمن این که برای فرزندم از همین طریق بلیط تهیه کردم. همین الان در بخش قبلی ما راجع به این موضوع صحبت کردیم درباره جشنواره کودک و نوجوان، که قطعا وقتی که این جشنواره برگزار بشه و نوبت به اکران فیلم‌های در حوزه کودک و نوجوان برسه، قطعا مشکل خواهند داشت هم والدین هم بچه‌ها که چگونه در سالن حاضر بشن و چگونه این فیلم رو ببینن، که باید از الان به فکر راهکاری باشیم برای اکران فیلم‌هایی که درباره کودک و نوجوان ساخته شدن، هزینه هم شده براشون، مخاطب اصلیشون هم کودک و نوجوانن و خب قطعاً هم بخش از اوقات فراغت بچه‌های ما رو پر می‌کنن. واقعاً این کرونا شرایط رو به گونه‌ای تغییر داده که ما باید به دنبال راهکارهای تازه باشیم هر روز. امیدوارم که بتونیم این راهکار رو هم پیدا کنیم. متشکرم از همراهی شما با برنامه گیومه. امیدوارم که لحظه های بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشن. اما همراهان شما در برنامه گیومه به شما صبح بخیر میگن. تهیه کننده برنامه گیومه اسماعیل باستانی، هماهنگی لیلا علاقمند، صدا بردار راحل بستامی و من هم گوینده برنامه نگین خواجه نصیر در خدمت شما. بهترین ها برای شما آرزو میکنم. اگر در سالن‌های تئاتر و سینما این روزها حاضر میشین، حتما سعی کنین دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنین و مراقبت کنین از خودتون و از اطرافیانتون. زدن ماسک رو فراموش نکنید. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. صبحتون بخیر. خداحافظ. اعلام میکنم ساعت 10 رو از پخش شبکه رادیویی نمایش و خود قوت میگم به همکاران خوبم در اجرای برنامه زنده گیومه و همینطور بسیار